خداحافظ آفریقا. با حضور دکتر حامد وحدتی نسب، انسان دیرین شناس.
سلام، من سیاوش سفاریان‌پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 20 پادکست خداحافظ آفریقا هستید. این بار رو در این برنامه به صورت زنده این اجرا رو داریم تقدیم حضور عزیزانی میکنیم که در کنار ما هستند. دکتر حامد وحدتی نسب مثل همیشه ما رو همراهی میکنن. سلام به شما دکتر.
درود بر شما. منم خیلی خیلی خوشحالم که توی این اپیزود همراهتون هستم، به ویژه اینکه امروز یه حال هوای متفاوتی داره و دوستان ما از نزدیک دارن ما رو میبینن.
خیلی ممنونم. تجربه جالبی بود از شروع اپیزود 1 تا اپیزود شماره 19. من بگم که همین ابتدای برنامه باید یاد بکنم از آقای اسماعیل میرفخرایی که شروع این پادکست با حضور ایشون و به لطف حضور ایشون خیلی پر آبرو شروع شد. در کنار شما که آبروی این پادکست هستید و البته اعتبار علمی که در واقع برای ترویج علم و آگاهی عمومی خرج کردید و خیلی خیلی به سهم خودم خوشحالم که تو این 19 اپیزود در کنار هم بودیم. از یه جای به بعد دیگه آقای میرفخرایی سفری براشون پیش اومد، رفتن استرالیا و البته که یه سری اشکالاتی هم در فرایند کاریمون پیش اومد، در ایران پیش اومد سری مسائلی و دیگه دل و دماغامون کم شده بودش برای اینکه بخوایم به نوعی پادکست رو دنبال بکنیم، ولی به هر حال با شما ادامه پیدا کرد و رسیدیم به اپیزود 19، داستان سفری که انسان از آفریقا آغاز کرد. رسیدیم به یک دوران عجیبی که برای من هر بار صحبت کردن و فکر کردن راجبش شگفت انگیز، ماجرای انقلاب شناختی دیگه، حالا نمیدونم بعد بگیم انقلاب شناختی اول یا انقلاب شناختی دیگه‌ای، هرگز رخ نداده و همیشه ما یک انقلاب شناختی داشتیم تا الان. درباره این صحبت میکنیم اگر موافقید، ولی من خیلی خیلی مشتاقم راجع به اون شعار پادکست، اسلوگانی که در واقع برداشت ما بود از برادران امیدوار. من خدمت شنوندگانم بگم که شعار ما این بود که همه متفاوت، همه خیشاوند. این رو از روی موتورسیکلت برادران امیدوار من برداشت کردم، یعنی کش رفتم، وام گرفتم، برای اینکه خیلی خیلی به ماهیت این پادکست نزدیک بود. حالا خیلی خوشحال میشم که شما به ما بگید که چرا همه متفاوت، همه خیشاوند.
اینجوری میخوام شروع بکنم که متفاوت بودن همه یک چیز آشکاری بوده در طول تاریخ. یعنی در طول تاریخ همه جوامع انسانی که با یک جوامع انسانی دیگری برخورد می‌داشتن می‌فهمیدن متفاوتن و همیشه هم انسانشناسا یا حالا قبل از انسانشناسا دنبال این بودن که ریشه این تفاوت رو در بیارن. یه مدتی گمان می‌کردن که مثلا مردمان جنوب شرق آسیا به خاطر ظاهری که دارن، اون چشم خطی و موهای لخت سیاه، آدم‌های مثلا کم‌هوش‌تری هستن نسبت به سفیدپوستان اروپایی و بعد سیاه‌پوستا خیلی کم‌هوش‌ترن و چیزای دیگه. یعنی میخوام بگم برای دهه‌ها و صده‌ها و هزاره‌ها نگاه ما به جوامع انسانی نگاه تفاوت‌یاب بوده و به همین خاطر هم هست که در نهایت می‌بینیم اینقدر مرزبندی داریم و اینقدر اقوام داریم و زبان‌های متفاوت داریم که چیز بدی هم نیست. اما از یه جایی علم میاد اینو دست خودش می‌گیره، مخصوصاً ورود علم ژنتیک به انسان‌شناسی، و داره نشون میده که برخلاف اینکه انقدر فکر می‌کنیم متفاوتیم، از مبنای زیستی خیلی خیلی به هم شبیهیم. یعنی این تفاوت‌هایی که ما داریم مشاهده می‌کنیم پیرامون خودمون، سازگاری‌هایی هستش که اقوام مختلف با آب و هوای اون منطقه و بعد در نهایت تولید مثل‌های درون گروهی که انجام دادن باعث شدن یک سری صفات درشون خیلی پخش بشه. و چون اون موقع زمان مثلا 1000 سال پیش 2000 سال پیش مردم انقدر این بر اون ور نمی رفتن، اون ویژگی ها در اون نقاط متمرکز می شد. الان از نظر زیست شناسی می دونیم که این تفاوت های رنگ چشم و فرم بینی و فرم پیشانی و قد و بالا هیچ ارتباطی به فهم و شعور و درک و اون درجه اون که بهش میگن IQ و اینا نداره و ما با هم دیگه به شدت خیشاوندیم. یعنی اسلوگان این شعار این برنامه از اینه همه متفاوت، همه خیشاوند. داشتم میگفتم متفاوته رو خیلی در موردش صحبت کردیم، حالا الان چند دهه هست داریم میریم به سمت اینکه چقدر خیشاوندیم. خیلی زیاد، 99 رو گردش 9. یعنی ماهایی که الان توی این اتاق نشستیم که مربوط میشیم به فلات ایران احتمال زیاد اغلبمون، کوهای زاگرس، فلات ایران، شرق، غرب، شمال، جنوب. ما اگر یه چیزی نزدیکه، چون میخوام بگم محدوده جغرافیایی نزدیک به هم داریم زندگی میکنیم، ما یه چیز هولوش مثلا 200 نسل بریم عقب، که خیلی هم چیز کردم، خیلی هم اون بازه نسلی رو گنده کردم که حرفم اینو اشتباه در نیاد، هممون کس و کار هم دیگه ایم، هممون قرابت فامیلی اصلا با هم پیدا میکنیم. من خیلی وقتا که تو خیابون انقلاب مثلا راه میرم، این کتاب فروشی ها رو دارم میبینم، بعد توی خیابونم که دارم راه میرم، مردمی هم که از جلو دارم میانم، دارم همینجوری میبینمشون. بعد پیش خودم میگفتم چقدر حیفه که اینا هیچ کدوم نمیدونن کس کار هم دیگن. من گا دارم مثلا به دخترمون، به پسردائیم، به دومادمون نمیدونم جوری نگاه میکنم، ولی اونا هم نسبت به من سرد رد میشن، هم نسبت به خودشون. این داستان همه متفاوت همه خویشاوندی از در واقع قلب روحی قضیه اینه که بیایم برگردیم به این سمت که اگه بخوایم زیستی نگاش بکنیم خیلی خیلی شبیه همین.
متشکرم. یادمون نره که همین چند سال پیش بود که گروهی از در واقع انسان‌ها در پی یافتن نژاد برتر بودند و حذف بقیه به نفع در واقع اون نژاد برتر، و حتی مثلا میمدن ابعاد جمجمه‌ها رو اندازه می‌گرفتن ببینن مغز کی بزرگتر، رابطه بین مغز و هوش رو پیدا می‌خواستن بکنن، و از دلش در واقع جنگ‌های جهانی به وجود اومد و ادامه پیدا کرد و تا الان هم هنوز در واقع این رد نژادپرستی وجود داره. حتی در واقع تو مقیاسای کوچیکترش ما مثلا خود ایران هم داریم این کار انجام میدیم دیگه، ترکیه اینطوریه، رشتیه اونطوریه، قزوینیه اون شکلیه.
یه چیزی میتونم این اضافه کنم؟ اتفاقا ما در لحظه جالبی داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم و هممون زندگی میکنیم که یک جنگ خیلی بزرگی تو جنوب غرب آسیا شکل گرفته، در جایی بلی. که اغراق نباشه بگم از 120 هزار سال پیش، زمانی که نندرتال‌ها انسان‌های هوشمند رو دیدن، هم اونجا نزاع شروع شد و بعد امتداد پیدا کرده همین الان. خب منطقه این کسانی که در روی رو در روی همدیگه هستن، یعنی اسرائیلی ها، فلسطینی ها، از نظر ژنتیکی نزدیک ترین افراد به همن.
عجب.
یعنی پسرموهای همدیگن از نظر ژنتیکی. و جالبش اینجاست که عموماً این درگیری ها بین کسایی که از نظر زیستی خیلی به هم شبیهن ولی از نظر فرهنگی متفاوت شدن در میگیره. گرجستان و ارمنستان، ارمنستان و آذربایجان، اینا هستن یه پاپولیشنن از نظر ژنتیکیه که انقدر اینا به هم شبیهن و به ما. بنابراین میخواستم بگم یه شأن نزولی هم داره که اگر این قرابت زیستی مقداری براشون حل میشد، چه بسا که نگاه ها به جهان یه جور دیگه میشد.
متشکرم. من بگم که ما در خانه کارمان هستیم، خانه کار و دیدار کارمان، که میزبان اجرای زنده پادکست خداحافظ آفریقا هست، 20 اپیزود. و بگم که در جمع مهمانان ما تعداد قابل توجهی از دوستان پادکستر منم حضور دارن و خیلی خیلی خوشحالم که در کنار هم هستیم. احسان طریقت اینجا هستن از پادکست پرچم سفید، و البته دو پادکست دیگه، شیرین صمدی و پیمان عزیز اینجا هستن از پادکست گفتگوی شیرین. دیگه به چشم بخوام نگاه بندازم آقای رضا بله هستن از پادکست مهرنگیز، که پادکستی باز به نوعی میشه گفتش که زیست شناسی تکاملی هست. فکر میکنم خیلی پادکست شنیدنیه، حالا اگه نشنیدید پیشنهاد میکنم. خانم سلمانزاده از پادکست لیبیدو اینجا هستن.
آقای ارکانی از کانال انسان خردمند.
بله انسان خردمند. و دیگه بگم بهزاد عمرانی رو میبینم، رختکن بازنده ها. خانم مژدگانی هم البته هستن، با لباس مبدل نشستن، خودشون رو استتار کردن که دیده نشن. حالا منم سعی میکنم نگاه نکنم بهشون که خیلی لو نره. دیگه کی اینجا هستش از پادکست در واقع فوربو؟ رضا توکلی اینجا هست. امیر حسن موسوی از پادکست فلسفه علم اینجا هست. خانم سحر نحوی از پادکست کشو اینجا هستن. شما رو دو بار گفتم؟ نه یه بار گفتم. دیگه کسی دیگه نبود؟ کسی دیگه اینجا نیست؟ آقای سودبخش. ریش نداشتین شما؟ آقای سودبخش از پادکست رخ، و که البته احتمالاً مخاطبای خیلی زیادی ایشون رو میشناسن و حتما در اجراهای زنده ایشون هم شرکت کردن. من اصلا نشناختم ایشون. آقای سودبخش اختیار نه، دیده بودم اتون با ریش خیلی انبوه و اینا، دیگه الان دیگه خیلی شبیه هم شدیم. به هر حال خیلی خوشحالم که در کنار هم هستیم. پادکست های نو تأسیسی هم وجود داره در همین سالن، در واقع محسن رو میبینم که پادکست پدکست رو داره کار میکنه. البته میلاد اوسانلو رو نگفتم، پادکست متاورس که اتفاقا ما یه اپیزودم با میلاد اوسانلو عزیز در با دکتر وحدت نسب در متاورس صحبت کردیم راجع به اینکه آیا ما به زودی شاهد انقلاب شناختی دیگری خواهیم بود یا نه، که دعوت میکنم اگر دوست داشتید اون رو بشنوین. آقای فرشاد نگهدار پادکست کارکسب اینجا هستن. ولی برای اینکه در واقع با اسپانسر اصلیمون بیشتر آشنا بشین، اجازه بدید که برای شما متنی رو بخونم. خانه کار و دیدار کارمان، فضای ایدئال برای میزبانی انواع رویدادها و جلسات کاری شماست. در کارمان ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا تجربه کار و برگزاری رویدادهای شما خوشایند، حرفه‌ای و به یاد ماندنی باشد. با حضور در کارمان می توانید از خدمات متنوع و استاندارد برگزاری رویدادها بهره مند شوید و از جلسات حرفه‌ای و فعالیت‌های سازمانی گرفته تا مراسم رونمایی، آموزش یا دورهمی‌های دوستانه، کارمان با دو فضای مدرن و آرامبخش خود در تهران و لواسان همراه شما خواهد بود. با خیال آسوده برنامه ریزی و اجرای 0-100 رویدادتان را به تیم حرفه‌ای کارمان بسپارید و بهترین کیفیت را تجربه کنید. ما در کنار شما هستیم تا هر لحظه حضورتان به خاطره‌ای خوش تبدیل شود. من یادآوری بکنم که این اجرای زنده با پشتیبانی و حمایت کارمان اتفاق افتاده، با میزبانی کارمان. خیلی سپاسگزارم از خانم شکریز و همه دوستان، خانم آتشین و همه رفقایی که سعی میکنن کیفیت مناسبی از در واقع محیط و پذیرایی رو در اختیار رویدادهای مختلف قرار بدن. من خیلی خوشحال میشم و امیدوارم که دیگر پادکسترهام در واقع پا به میدان اجرای زنده بگذارن و شاهد اجرای زنده باشیم. اینجا یکی از جاهاییه که میتونه میزبان در واقع مطلوبی باشه برای پادکست های زنده. و البته بگم که احتمالاً به زودی هم شاهد اجرای زنده پرچم سفید خواهیم بود در دی ماه امسال. و گفتگو شیرین نمیخواد اجرای زنده بذاره، میخواد بذاره دی ماه. شما میخواین بذارین چند دی؟ 14 دو هفته قبلش. 9 دی نذارید، تولد منه.
روز بصیرت هم هست.
حماسه حماسه. خب بریم به سراغ خدافظ آفریقا. گفته بودیم که این اپیزود آخر پادکست خداحافظ آفریقا هست و قرار ما این بودش که با 20 اپیزود این پادکست تموم بشه. پادکست های در واقع طولانی رو من و دوستانم دنبال کردیم، ولی این از جمله پادکست هایی بود که از اول طراحیش بر مبنای پخش 20 اپیزود بود. اما همین چند روز گذشته با دکتر وحدت نسب داشتیم صحبت میکردیم که آیا هنوز جا داره که ادامه بدیم خدافظ آفریقا رو. اجازه بدید همینجا از خود دکتر من بپرسم یک بار دیگه.
من اینقدر پیام دریافت کردم و اینقدر پیرامونم دوستان به هم اصرار کردن که لطفاً این اپیزود رو تموم نکنید. با اجازه آقای سیاوش خان عزیز خواستم بهتون بگیم که تموم نمیشه و ادامه پیدا میکنه.
دکتر وحدت نسب، من با چند تا سوال عمومی شروع بکنم که ما یک بار مرور خواهیم کرد که توی این پادکست در این 20 اپیزود چی شنیدیم، چی شد که اصلا انسان در آفریقا دیده شد، چرا اصلا در جای دیگه ای نبود، چی شد که در واقع این به نوعی گرد افشانی، این پراکندگی انسان اینگونه در واقع رقم خورد در کره زمین، چطوری در واقع ما از استرالیا سر در آوردیم، از بین اقیانوس‌ها گذشتیم، خیلی اتفاقای دیگه. اما فکر می‌کنم این سوالو بسیار از شما می‌پرسن، سوال چالش برانگیزیه که حتی می‌تونه شغل شما رو هم تهدید بکنه، نه تنها شغلتون، خودتون هم تهدید بکنه. ما از میمونا هستیم؟
ما خیشاوند میمون ها هستیم. به این صورت
یعنی ما میمون هستیم؟
ما نوعی میمون هستیم و از نظر ردبندی زیستشناسی نوعی از پرایمت ها یا نخستی ها هستیم. منتها این سوال رو میخوام یه جوری دیگه مطرح بکنم. آیا شامپانزه تو پدرای ما بوده؟ این سوال رو خیلی میپرسن. نه، نبوده. حالا کسی، شماها میتونین پادکست رو الان ببینید، چند صد هزار نفر دیگه بعد اینو تجسم بکنن. دو تا دست من چپ و راست، انتهای انگشتای من، یکیش انسان هوشمند هوشمند ماییم، یکیش شامپانزه امروزیه. خب این ارتفاع دست من نزدیک 7 میلیون ساله. این دوتا از همدیگه 7 میلیون سال جدا بودن. این اجداد خودشو داشته، اینم اجداد خودشو داشته. در یه جایی هول و هوش 7-8 میلیون سال پیش، اینهایی که اینجا زندگی میکردن که اینم این نه شکل شامپانزه امروزیه و اینی که این پایینه هم هیچ ربطی به انسان امروزی نداره جز این که میتونسته روی دو پاش راه بره، این دو مثل همه موجودات دیگه یک جد مشترک داشتن. اون جد مشترک چه شکلی بوده؟ آره، شکل میمون بوده، پشمالو بوده، کوچولو بوده، مثلا 30-40 کیلو بیشتر نبوده، 70-80 سان بیشتر قدش نبوده. و بعد اینجا یک اتفاقی میفته، یک جهشی رخ میده. بخشی از این گروه از نظر ژنتیکی آناتومی بدنشون جوری تغییر میکنه که بتوانند روی دو پاشون راه برن. البته راه رفتن نه که کت واک برن، راه برن. شامپانزه هم میتونه روی دو پاش مثلا یه مسافت 1 کیلومتر رو وقتی دستش پر باشه راه بره، ولی آناتومی راه رفتن رو شامپانزه نداره. قفسه سینه‌اش خیلی بزرگه، لگنش کشیده است و زانوش هم قفل نمیشه مثل ما. خب یعنی اون سخت افزاره رو نداره. این سخت افزاره تو اینا ایجاد شده. یه نفری که زیست شناسی خونده ممکنه بپرسه لگن باید جمع شده باشه، ستون فقراتش باید اس شکل شده باشه، مهرهاش باید اینجوری شده باشه، قفسه سینه‌اش باید اینجوری شده باشه. اینا بخواد با هم دیگه همزمان رخ بده، حاصل ضرب یک سری احتمالاتیه که میشه 10 به توان مثلا -60. یعنی چی؟ چجوری یکیشون یهو این توانایی رو پیدا کرده؟ ما میدونیم که در ژنتیک بخش‌هایی از ژن ما نقش کنترل کننده چندین ژن رو بازی می‌کنن. به عنوان مثال اگر تو این بخش کنترلی یک اتفاقی رخ بده، شخص با 2 تا کله به دنیا میاد. ما هممون دیدیم دیگه زایمان‌های غیر طبیعی که اون بچه 2 تا سر داره. اندامی پیچیده‌تر از مغز ما داریم؟
نه، نمی‌شناسیم حداقل.
دقیقاً. پس اون جهشی که داره این دوتا مغز تولید میکنه، یکم صافکاری روی ستون فقرات و اینا اگر توی قسمت کنترلیش رخ بده که داره هم ستون فقرات هم قفسه سینه هم لگن رو داره کد میکنه بخشایش رو، چیز عجیبی نیست. و این صفت روی دو پا را رفتن حتما ما میگیم از نظر تکاملی یا دگرگشتی یک بهینگی رو ایجاد کرده برای دارندگانش که هی اینا بیشتر و بیشتر شدن در اون جمع قبلی که روی دو پاشون راه نمی رفتن. که ما به این بهینگی ها اشاره کردیم دیگه، حالا دستا باز شد، افق دیدش بهتر شد، از نظر جذب گرما سطحی از بدن که در معرض آفتاب تابان آفریقا، اتفاقات داره تو آفریقا رخ میده، آفریقا قرار میگیره، کمتر میشه. از نظر مهمترینش کینتیک انرژی، یعنی میزان کالری که ماهیچه های درگیر راه رفتن دارن میسوزونن، اگر یک شامپانزه رو رو تردمیل به حالت ایستاده مجبورش کنین راه بره، میزان کالری خیلی زیادتری از مایی که روی تردمیل راه میریم میسوزونه. به خاطر اینکه دیزاین ماهیچه هاش برای این کار نیست و از ماهیچه ها داره کار اضافه ای میکشه که اونا انقباض بیخودی دارن. خب مهمترین چیز این بحث کینتیک انرژی بوده که اونی که روی دو پا راه میرفته به شرطی که آناتومیشو داشته باشه نه اینکه زورکی، اون مصرف انرژی کمتری داره. و تو طبیعت هر چیزی که مصرف انرژی کمتری داشته باشه
میمونه
سازگارتره و اینا میان زیاد میشن. یعنی داستان انشعاب ما از میمون ها رو امیدوارم تونسته باشم توضیح داده باشم.
و اینکه در واقع گفته میشه که ما اجدادمون رو، یعنی دیگر انسان ها رو، قتل عام کردیم، کشتیم و نهایتاً هومو ساپینس ساپینس باقی موندش بر روی کره زمین. ما فرزندان قاتلان روی کره زمین هستیم، قاتلان انسانی؟
نه لزوماً که بگیم مثلا همواره.
یعنی چی انسان های دیگه ای بودن دکتر؟
ببین ما قطعا میدونیم که اجداد ما، یعنی انسان هوشمند، انسان ناندرتال رو دیده بارها و بارها.
ناندرتال یه انسان دیگه.
بله دیگه، اونایی که دیگه
پادکست از مثلا دنیس سووا
الان میگم اونا رو. آره. ناندرتال رو دیده تو جنوب غرب آسیا، همون جایی که الان ما هستیم. تو این مقاله‌ای هم که دوستان ما همین هفته پیش منتشر کرد که پیشنهاد میکرد زاگرس که از اون جاهایی که این دوتا دسته همدیگر رو دیدن. خب هم دیدن هم به کرات دیدن تو بازه‌های زمانی متفاوت و طولانی، سر 20000 سال پیش، 70000 سال پیش، 50000 سال
یعنی
پیش.
دیدن یعنی چی؟ یعنی که مثلا با هم زیست می‌کردن.
اصلا با هم زیست یعنی... کردن دیگه. ما الان 1-4% ژن ناندرتال تومون داریم،
یعنی آمیزش داشتیم
100%. 100% و تو پادکست هم هست، حالا نمیدونم کدوم اپیزودی کهشون ژنتیکو توضیح میدم که اصلا ما این ژن‌ها رو از ناندرتال گرفتیم، این ژن‌ها رو هم به ناندرتال‌ها دادیم. بنابراین اینا رابطه شون این گونه بوده که میتونسته در مواقعی صلح‌آمیز باشه، در مواقعی بزنم تو سر کله همدیگه، در مواقعی بدون اینکه اصلا مستقیما با هم درگیر بشن، با مصرف کردن سریعتر منابع زیست محیطی و رشد بیشتر جمعیت یک قلمروی رو اشغال بکنن و اونا اصلا واردش نشن و هی به حاشیه رونده بشن. ترکیبی از این تاکتیکا بوده. حالا ناندرتالا بودن، دنیسوواها هم بودن.
میخوام بگم که یعنی فرض کنید یه جنگله، من تو اون جنگل آفریقایی هستم به عنوان یه فرض کنید هومو ساپینس، بعد کیا دیگه اونجا هستن دکتر؟ تو همزمانی، یعنی تو یک زمان.
اینجا دیگه آفریقا ختم نمیشه
نیستش.
داستان نه آفریقا هم جزوی از بازیه، ولی بازی رفته بیرون از آفریقا،
رفته بیرون. ولی الان فرض کنیم در همون آفریقا که خاستگاه اصلیمونه، کیا دیگه هستن به غیر از ما؟
تو چند هزار سال پیش
شما مشخص کنید، من نمیدونم.
ببین اگر 2 میلیون سال پیش باشه، 2.2 دهم اینطورا، فقط تو آفریقا
ما نبودیم؟
ما نبودیم، نه. و انسان راستقامت، انسان کارگر، بقایایی از انسان ماهر و انسان رودولفی هم میتونستن باشن.
اینا در واقع اینا پدران ما هستن،
اینا اجداد خیلی دورمان
با ناندرتالا متفاوتن،
مونده دیگه برسیم دیگه. یعنی انسان راستقامت یه جورایی جد همه لاین انسانی که الان داره زندگی میکنه. درسته که ناندرتال مستقیما از انسان راستقامت گونه زایی نکرده، از انسانی میانه به نام انسان هایدلبرگ گونه زایی کرده، ولی توی آفریقا چندین و چند گونه انسان و حتی غیر انسان که توانایی راه رفتن روی دو پا رو داشتن هم وجود داشتن و زندگی میکردن. از آفریقا بیای بیرون، مثلا هول و هوش 100000 سال پیش، انسان ناندرتال در کنار انسان هوشمند داره زندگی میکنه، انسان دنیسووا هم یکم اونورتر توی آسیای مرکزی داره زندگی میکنه.
اینا قیافه‌هاشون فرق میکرده با هم؟
خیلی نه، خیلی نه. از نظر تکنیکی ما وقتی جمجمه رو مطالعه میکنیم، برای ما یک ویژگی های هر کدومشون داره.
برای شما دیرین شناسا.
بله، ولی وقتی که روش صورت بیاد، صورت مثلا
من اگه تو مترو ببینمشون فرقی داره برام؟
نه، احساس میکنین یه کشتیگیر خسته رو دارید نگاه میکنید.
و تو مترو شما آدم ها رو میبینید، جمجمه هاشون رو نگاه میکنید؟
تمام مدت.
و تحلیلتون چیه؟
خیلی تنوع زیستی جالبی داریم و چیز دیگه. قوس روی ابروان چون بخشی از رساله دکتری من مقایسه ناندرتال با انسان هوشمند بود با توجه به صورتشون، اینه که هی دارم هوشمندها و ناندرتال ها رو جدا میکنم. البته این که شوخیه چون ما ناندرتال نداریم.
خنگ بودن آی دکتر؟
نه خنگ نبودن.
آخه چون مثلا میگیم که مثلا میریم تو اداره ها میگیم که یه مش ناندرتال اینجا نشستن کار ما رو راه نمیندازن.
خب آی واقعا این توهینه به ناندرتال هاست نظر من. ببین واقعیت اینه که یک تصویری از ناندرتال برای ما ساخته شده در طول دهه ها، که این تصویر تازه 7-8-10 ساله داره تغییر میکنه، یعنی با ارتباطات که از نظر ژنتیکی بین ماها کشف شده، با بازسازی های صورت و اینا. داستانش هم اگه کوتاه بگم شاید جالب باشه. اون زمانی که اومدن صورت ناندرتال بازسازی بکنن، مدلشون یک ناندرتالی بود که از فرانسه به دست اومده بود به نام لاشاپلوسه. اووردن لاشاپلو گذاشتن و این مجسمه سازا با اون تکنیکایی که داشتن روش خمیر کشیدن و ماهیچه ها و بعد دیگه صورت و اینا اومد. این تبدیل شد به یک چیز خیلی دربه داغون. این ماحصل کار شد یک پیرمرد نحیف دربه داغون ذلیل خرد شده. بعد کلی هم مو و اینا براش گذاشت، دیگه شد یه آدم مثلا قارنشین کج و کله. و این تصویر ناندرتال قارنشین وحشی از این شروع شد که اصلا گوش پشت بوده، یه چوب دستی داشته،
پشمالو
بوده، داغون مثل میمون، اولی به دومی هم با گرز میزده توی سرت. ولی بعد ما به تدریج تصویرمون کامل تر شد. ما الان میدونیم شما نمیتونی 360 هزار سال روی کره زمین زندگی بکنی. نندرتال از 400 هزار تا 40 هزار سال پیش بوده. 360 هزار سال با اون تکنولوژی پوست، چوب دستی و ابزار سنگی توی اون اقلیم زندگی بکنی که تا یه جایی که تقریبا الان تا ترکیه دمای هوا میشده منفی 70 درجه، اون صفحه یخی که داره میاد پایین 5 برابر برج میلاده، اون صفحه یخی داره میاد و زیر خودش همه چی داره قورت میده و اینا توی این یخبندان ها و میان یخبندان ها زندگی کردن با اون تکنولوژی. پس تو اتفاقا خیلی باید سازگار باشی با پیرامونت و برای این سازگاری هوش خیلی پیچیده ای نیاز داری. همتون میدونین که ما هممون این توانایی رو از دست دادیم و اگر یه هفته بخوایم مثل اون زندگی بکنیم با امکانات اون قطعاً دووم نمیاریم، قطعاً. بنابراین باهوش بودن و بعد ما فهمیدیم که مردگانشون رو دفن میکردن. کسی که مصدوم شده بوده تو همین غار شنیداری که من هفته پیش
همین میخواستم به همین اشاره کنم،
ازش نگهداری کردن.
بله
قطعاً حرف میزدن. ما با انتا اویدنس علمی میدونیم از رو هنجره، از رو ژنتیک، از رو حجم مغزی، از بازسازی های سبودی هنجره و همه چی که حرف میزدن، قصه میخوردن، رنج میکشیدن، همدیگر رو دوست داشتن،
افسرده میشدن،
افسرده شدید میشدن، ژنشو بدجور داشتن.
یعنی میگن افسردگی رو ما از نئاندرتالا داریم،
ما پتانسیل ژنتیکی به افسردگی رو از اونا به ارث بردیم.
من که فکر کنم ژنش خیلی در من غالبه، یعنی یه نئاندرتال کامل هم از خودم.
من افتخار میکنم جای شما میبودم.
یه اشاره کردید آقای دکتر به غار شانیدر در کردستان عراق که همین فکر کنم هفته گذشته اونجا بودین. یکی از جاهای شگفت انگیزیه که من انقدر عاشقشم که برم اونجا رو ببینم و خوش به حال شما که تشریف بردید و دیدید. از شما من شنیدم و از شما یاد گرفتم، فکر کنم که یه دستاورد بسیار بزرگه برای هر انسانی که اینو بدونه. شما گفتین که اونجا یه پیرمرد پیدا کردن جسدش رو سالها پیش. چند ساله بود اون پیرمرده؟
این ما دو تا پیر داریم توش، یه خانم زده که اخیراً اصلا کشف شد که 44-45 سالش بوده که خیلی پیر محسوب میشه، اصلا 90 ساله امروزی بوده. دیگه اینجا ببین بزرگترین مجموعه انسان نندرتال از یک غار 11 نفر. ما یه دونه دندونه یه نندرتال رو بعد از 7 سال توی یه غار پیدا میکنیم، جشن میگیریم، مدیر نمیدونم وزیر میاد رو
خود شما پیدا کردین دیگه.
بله
یعنی کشف کردید.
بله
پیدا کردید.
میخوام بگم ما آدمای خیلی هولی نیستیم ولی این انقدر مهمه. حالا شما حسابش کنید 11 نفر رو،
یعنی پیکره کامل،
تقریبا پیکره کامل. خب جمجمه دارن،
اسکلتن اینا دیگه، نه یعنی
اینا
فسیلن.
بخششون سنگواره شدن، بخششون از خوششانسی استخوانه، یعنی هنوز قابلیت استخراج دی ان ای رو دارن. بعد توی اینا تدفین شما میبینید، چند تاشون تدفینن، یعنی قشنگ به پهلو زمین رو گود کنده، به پهلو خوابوندتش، کنارش یه سری ابزار سنگیه و یه مقداری هم استخون الان ما میبینیم که نشون میده گوشت و اینا براش گذاشته بودن. تا قبل از این چیکار میکردن مردگانو؟ رها میکردن دیگه. مرد خب این مرد نیست، مثل اینکه مرد قراره بره جایی. همینقدر که یک موجود بتونه به این فکر بکنه، این تیک میخوره که تو انسانی.
آنکه میدونه باید جسد رو یه کارش بکنه. خب موجودات دیگه هم ممکنه این کار بکنن بعضن.
اونا غریزیه مثلا، حالا در موارد اینم کلاغه یه
خب
چیزی
رو. خب چرا اونو غریزی میگید این رو در
برای اینکه مداومت نداره. مداومت نداره این. ولی این یکی این دو داره این سوال رو مطرح میکنه، یعنی تو ذهن ما این نکته خیلی مهمیه که یعنی تموم نشده و هیچ موجودی نمیتونه اینو درک بکنه که قراره تموم بشه، فقط ما میفهمیم. این همون انقلاب شناختیه. ماحصل این انقلاب شناختیه اینه که ما میتونیم به این درک نائل بشیم که یه روزی تموم میشیم. این یه روزی تموم میشیم یعنی استراب دائم. گرچه تو مغز ما هورمون های ترشح میشه که بشکم بزنیم، خوشحال باشیم و بریم لذت ببریم و هی یادمون بره، چون کلک انتخاب طبیعی پشتش اینه که برای تو که رخ نمیده، تو لطفاً زیاد شو. یعنی هی اینطوره سوقت میده که آقا شما تولید مثل بکن، نگران مرگ نباش، قطعا همه میمیرن به غیر از خودت. این ابلهانه ترین فکریه که نفر میتونه بکنه که دورورش دیده باشه احدی زنده نمونده و کماکان فکر بکنه که من نمیمیرم.
ولی این فکر رو میکنیم دیگه،
و همه ما این فکر رو میکنیم،
یا حداقل به رو خودمون نمیاریم که قراره که
مگه میشه این فکر رو کسی نکنه که من میمیرم، خب ولی نمیمیرم. بعد میگی خب مثلا یه شانسی هم هست که نمیری بالاخره دیگه، ببینیم چند درصد نمردن. 0%. یعنی این قطعی ترین چیزیه که تو زندگیت میتونه رخ بده رو مغزت میتونه جوری منیپولیت بکنه که بهش زیاد فکر نکنی. این در واقع اون بای پروداکت یا محصول جانبی انقلاب شناختیه.
برای بقاه؟
برای بقاه. برای 100% برای بقای دیگه. وقتی میپرسیم چرا مونده، یعنی یه کاری داره میکنه به بقا کمک میکنه. من نئاندرتال ها اینو داشتن؟ تا حدودی داشتن که داره یعنی مارکی از خودش به جای گذاشته که آقا من دارم فکر میکنم که قراره چه بشود.
حالا اون جایی که در واقع برای من خیلی هیجان انگیز بود، گفتید که یه مرد پیرمردم پیدا کردم. اون چند سالش بود دکتر؟
پیرمرد بین 35 تا 40 ساله بود.
خب چرا بهش میگی پیرمرد؟
خود تو کانتکست اونا دارم صحبت.
ببخشید میشه بپرسم کیا اینجا 40 رد کردن؟
35 هم شامل
شد. اصلا شما رد نکردی؟ نشده؟ دستین دیگه، توی چیزین دیگه، سنفین دیگه، توی در واقع لیگ ما هستین. خب یعنی ماها همه پیرمردین؟
شما باید برین خانه سالمندان یا بشن
در دوران گذشته دیگه.
یعنی مثلا پارینسنگی میانی
چند سال پیش؟ مثلا
120,000 سال پیش.
خب خدا رو شکر ما 120,000 سال بعد به دنیا اومدیم. من بگم که حالا همزمان که دارید این گفتگو رو میشنوید، بگم دو تا موجود جدید و تأسیس هم تو جمع ما هستن. نیکی چند وقتشه؟ 6 ماهشه. و دیبا چند وقتشه؟ 3 ماهشه. یعنی دو تا موجود،
دو تا هوموساپینس
کوچیک در واقع اینجا هستن. چون گفتم که 40 ساله هستن، گفتم بگم بله. که جوان ترام هستن. جان آها بله دیگه، آره یکی از در واقع معیارهای ما برای اینکه فکر کنیم که نمیبینیم همین تولد در واقع نوزادان جدید هست. من میخوام به اون نقطه برگردم که گفتید که این پیرمرد 40 و چند ساله یا 35 ساله 40 ساله زمانی که پیداش کردن، گفتید بخشی از بدنش استخوانش نازک شده بود، درسته؟ و گفتید که این نازک شدنه در طول زمان اتفاق میفته، معنیش اینه که اون فرد دچار یک اشکال حرکتی بوده، یعنی مثلا افتاده پایین، یه جایی سقوط کرده، قطع نخاع شده، یه اتفاقی براش افتاده که نصفی از بدنش کار نمی‌کرده. ولی گفتید که این خیلی معنادار بوده برای شما دیرین شناسا، معنیش چی بوده؟
ببین این شخصیه که فلج بوده نصف چپ بدنش و به خاطر فلج بودنش نمرده. بریم تو اون کانتکست یا تو اون بستر زمانی. 100,000 سال پیش تمام جوامع دسته‌های انسانی مدام در حال حرکتن. حرکت میکنن یه جای به یه جای دیگه، یه سری مواد جمع‌آوری میکنن، شکاری میکنن، چند روز اونجا هستن، منابع رو مصرف میکنن، جای دیگه. اگر هم مثلا اقلیم بخواد تغییر بکنه که یه حرکت گسترده هدفداری رو انجام میدن، یا 200 کیلومتر میرن جای دیگه. کسی که نمیتونه راه بره اصلا جایی نداره. اصلا اینا وسیله ای ندارن که بخوان کسی رو کول بگیرن. یه سری آتشخالای زندگی خودشونه و بچه‌هاشون و پیرزن، هر کی هم که میتونه راه بیاد. خب این آدم در این کانتکست زنده مانده، یعنی ازش مراقبت شده. چرا فلج شدهش هم میدونیم، ضربه خیلی محکمی مثل که با یه سنگی افتاده خورده به قسمت گیجگاهی جمجمهش و یه له شدگی تو این قسمت جمجمهش هست که فلجش کرده، ولی این فلج رها نشده، مونده. و این هم از اون کارهاییه که تو شانیدار تیک میخوره در کنار اون تدفینه، که ببین طرف کجا داره زندگی میکنه، درک اطرافیانش، علاقه اطرافیانش، فهمیدن اهمیت از طرف اطرافیانش به چه حدی رفته بوده بالا. ضمن که یه نمونه دیگه هم داره، شانیدر شماره 3. یکی از این دنده‌هاش جای یه تیره توش، یه سرپیکان. و جالبه که انگلیسی‌ها که تو این کاوش‌های جدیدی رو پیدا کردن، تونستن سرپیکانی هم که دقیقاً باهاش مچ میشه و میره تو رو هم پیدا بکنن. و اون سرپیکان با تکنولوژی انسان ناندرتال بود، یعنی یک ناندرتالی یک ناندرتال دیگر رو با فاصله خیلی نزدیک با تیر زده.
ولی ناندرتال شماره 2 همچنان شخصیت محبوب منه، به خاطر اینکه داره نشون میده که گروهی از انسان‌ها یه جایی تصمیم گرفتن که از دیگری مراقبت بکنن. این حس دگرخواهی یا امپاتی فکر کنم اون چیزیه که بزرگترین دارایی این گروه جانوری بر روی کره زمینه برای انسان. دکتر بهتر نسب، اشاره کردید به این که انقلاب شناختی رخ داد و انسان رو متفاوت کرد از بقیه. داریم راجع به چه زمانی صحبت میکنیم و چه اتفاقی؟
اون چیزی که ما بهش میگیم انقلاب شناختی، وحدت نظر روی عددش وجود نداره. بین 50,000 سال تا 70,000 سال پیش اتفاقی توی ماده مغزی ما رخ میده از جنس احتمالاً برقراری یک سری سیناپس های جدید بین نواحی مختلف مغزی، و این موجودی که با این اتصال جدید نواحی مغزی متولد شده مثل یک کامپیوتری بوده که مثلا سی پیوش ارتقا پیدا کرده بوده.
چرا؟
به خاطر اون اتصالی که بین اون چند بخش مغزی که قبلا وجود نداشته و ایجاد شده.
چرا برای این انسان ایجاد شده؟
این جهشه و جهش چرا نداره، یعنی ما دلیلش رو نمیدونیم. ری ارنجمنت ها یا بازارایی های متفاوت ژن هاست که بعد به یک سری دلایل میتونه منجر به این بشه که این بازارایی منجر به یک صفت جدید بشه. یه کتابیه که هی بر میخوره، در خلال این بر خوردن ها یه جاهایش به هم میریزه. یه سری ویراستار هستن که یه سری پروتئینن، میان اینو هی ویراستاری میکنن، ولی بعضی وقتا از دست ویراستار هم در میره.
خب حکم چیه؟
حکم اینه که یه چیز جدید به وجود میاد. اون چیز جدید اگه با محیط پیرامونش سازگار بود که میمونه، اگه نبود بلافاصله هضم میشه. 99% هم سازگار نیست در بیشتر موارد، یعنی عموماً یه چیزی خراب میشه. ولی یوهویی نگاه میکنه میبینه اون چیز خراب توی جای دیگه خیلی هم خوب میشه. یه بچه خرس آلاسکایی، خرس یه ماده خرس آلاسکایی، یه توله سفید میزد وسط اون جنگلای تیر و تار آلاسکا. خب این توله مادر مرده اگه بزرگ بشه کجا میخواد استتار کنه؟ یعنی با هلیکوپتر رد بشه اینو میبینیش، این شانسی برای بقا نداره. خب همین توله زال اگر در ارضهای شمالی به دنیا بیاد، اتفاقا خانوادش دیگه شانس برای بقا ندارن، خودش برای بقا شانس داره و زاد و ولد میکنه و این سفیدی رو منتقل میکنه
و شانس بیاره به سیمرغ بر بخوره.
بله بله، به سیمرغ بر بخوره. حالا انقلاب شناختی چه خوبی داشت که موند؟ انقلاب شناختی مهمترین کاری که میکنه با مغز، به مغز شما اجازه میده که نه تنها انتزاعی بیاندیشید، که انتزاعی حرف بزنید و بیاندیشید. همه ما زمانی که داریم فکر میکنیم داریم تو مغزمون حرف میزنیم، ولو اینکه لبمون هم تکون نخوره. خب یعنی ما اصلا، شما سیستم عامل ما اینجوریه که اگه بهت بگن بدون حرف زدن فکر بکن نمیتونی، اصلا مغزت خاموش میشه، دوتاشون با هم خاموش میشن. خب منتها سوال پیچیده‌ای که اینا میخوام مطرح بکنم و بعد از روش رد بشم، فقط اذیتتون کرده باشم، بعد دوباره بریم سر انقلاب شناختی، اینه که خب مگه حیوانای دیگه فکر نمیکنن؟ چرا فکر میکنن دیگه؟ مثلا شما بارها گربه رو دیدیم که بر سر یک دوراهیه که مثلا بره یا نره. خب این گربه که بر سر این دوراهیه که بره یا نره، در اون لحظاتی که دستشو بلند کرده و داره اینجوری فکر میکنه، چی جوری داره فکر میکنه؟ چون گربه که نمیتونه حرف بزنه، احتمالاً سری تصاویر داره میبینه، چون اون سیستم عامل مغزیش سیستم عامل گویای زبانی نیست، یه سیستم عامل دیگه است. خب این سیستم عامل گویای زبانی از تبعات انقلاب شناختیه که ما بتونیم با یک زبان پیچیده و انتزاعی صحبت بکنیم. نندرتال هم که میگیم صحبت میکردن، احتمالاً بسیار در مورد امور پیرامونی صحبت میکردن، مثلا مثل نمیدونم قضا از این ور بریم بگیریم، شب اونجوری نشه، باید مهاجرت بکنیم و امور روزمره.
یه بز دیدم،
چه بزی بود؟
یعنی در همین حد، یعنی
نه
مثلا...
ولی قطعا وقتی تدفین داره تا حدی هم این آرایه‌های ذهنی داره که این کجا رفت، این احتمالا رفته یه جایی که هوا خیلی خوبه، یا عالمه ماموت و بوفالو پشمالو توی این دره دارن راه میرن، با بزرگم هم اون بر وایستاده شکار کرده، همه خیلی خوشحالیم. این چیز دیگه، این یوتوپیای ذهنی یه نندرتال میتونه باشه از جهانی دیگر دیگه. خب
میتونسته رویام داشته باشه بگه که کاش میتونستم پیداشون کنم.
100%. اما این میاد توی انسان هوشمند به درجات خیلی بیشتری پیچیده میشه، به این صورت که ما میتونیم قصه بگیم برای هم و این قصه های همدیگر رو باور بکنیم. زمانی که دسته های کوچیک هستیم، ما خیشاوند همدیگه ایم، با مثل روستاهای کوچیک. و این مدل همکاری ما مدل همکاری خیشاوندیه. یکم که دیگه بزرگتر میشه، دیگه لزوما همه خیشاوند همدیگه نیستن. باید چجوری میشه که با همدیگه به صورت هماهنگ کار میکنن که ما بهشون میگیم یه قبیله؟ اینا به یک ایده واحد باور دارند که ما هممون از نوادگان مثلا فلان شخص هستیم و یک ایدئولوژی مذهبی یکسانی هم دارن. یعنی یک آیتم انتزائی، مثل اینکه فلان شخصی بوده که در خواب آمده برای اولین بار به فلانی گفته که مثلا برو به دشت فلان اونجا ساکن شو. تو پرانتزم بگم در تمام فولک های این که از کجا آمده اید از مردم میپرسن، هیچ وقت شما پیدا نمیکنی یه نفر بگه ما اجدادمون از زیر خاک از اینجا اومد بیرون. همه از یه جایی اومدن. حتی ماها هم میگن چی؟ آریایی هایی هستین که از کشورهای بالاتر اومدین. خب یعنی این ایده ای که همیشه از یه جا اومدیم خیلی شایعه.
چرا؟
به خاطر اینکه باستانشناسی و انسانشناسی نمیدونن که متوجه بشن که اجدادشون میتونستن برای 40,000 سال همونجا بوده باشه. و آره اگه برگرده بگه بله اجداد من در 50,000 سال پیش از آفریقا خارج شد، اگه یک روستایی اینو بگه خیلی قابل تأنی و زیباست. ولی عموما معتقدن که 3 نسل پیش 4 نسل پیش از یه جایی اومدیم، یا یک تا یکم میتونن تو تاریخ برن عقب. مثلا میگن ما از نوادگان کاسی ها هستیم، ما از نوادگان مثلا فلان هستیم. اما این که بتونی یک داستانی رو طراحی بکنی که افراد باورش بکنند، این مهمترین دستاورد انقلاب شناختیه. اون وقت چی کار میتونی بکنی؟ اون وقت میتونی زیاد شی. بزرگ شدنه رمز پیروزی جوامع انسانی بر همدیگه اینه که اونی که بزرگتره تا مدت‌های خیلی زیاد
تعدادش بیشتر
تعدادت بیشتر میشه، غذا به دست آوردنت هم نیروهات بیشتر میشن، تغذیت مناسبتر میشه، دوباره میاد روی این اثر میذاره که تعداد بیشتر بشه، میشه اثر گوله برفی. و برای مهمترین کاری که انقلاب شناختی واسه ما کرد، در کنار این که صبح تا شب باید تنمون بلرزه که میمیریم، کار دیگه ای که کرد اینه که ما میتونیم در دستجات خیلی بزرگ سازماندهی بشیم. 3 میلیون نفر میریم یهو یک کار ریچوال آیینی رو همه با هم دیگه همزمان انجام میدیم. خیلی عظیمه دیگه، اینقدر همزمان همه با هم دیگه یک ریچوال بتونن انجام بدن
تقریبا با هدفهای مشترک.
با هدفهای مشترک. اصلا هدف تعریف کردن فقط از پس انقلاب شناختی. شما چجوری میتونی به شامپانزه هدف تعیین کنی؟ مثلا بهش بگم چجوری میتونه بفهمه 4:20 فردا بهت موز میدم؟ میدونی اصلا مفهوم وعده رو نمیتونه بفهمه، ولی ما هممون مفهوم وعده رو میفهمیم. و وعده های بی سرانجام، یعنی انقدر قصه اگه جذاب باشه، خوشگل باشه، به دلمون بشینه و درام خوشگلی هم توش نهفته باشه، که اصلا 1% کاری نداریم که آقا کی دیده اینو، نه حتما این خوبه، ما همینو میخوام.
در واقع ما فقط میتونیم دروغ بگیم؟
نه، شامپانزه دروغ میکنه.
آه یعنی چی؟
چون نمیتونه بگه،
یعنی فریب میده.
آره فریب میده. مثلا اگه تو شرطی سازی یه کاری رو انجام بده بعد یه تیکه نون بهش بدی، اگه اول نون رو بدی اون کار رو انجام نمیده و برای شکلک در میاره. یعنی حواسش هست که تو داری ازش استفاده میکنی، اونم پاش بیفته.
شوخی رو
آره شوخی رو میفهمه، گریه میکنه، قصه میخوره، حسودی میکنه خیلی شدید.
آخه میگن گربمون هم همینطوره، گربمون هم حسودی میکنه.
بله همه گربه پستاندار عالیه بر صورت دیگه، همه اسب، گاو، سگ، همه پستانداران عالیه پیچیده. حسادت یکی از اون بیسای ژنتیکی خیلی کهنه که اصلا تو خیلی از پستانداران هست، رمز بقاشونه. دیگه وقتی به من منابع نمیرسه در یک شرایط مشابه، احساس میکنم به هم بیعدالتی شده و درک بیعدالتی، اون مثال معروف اون دوتا میمون هاست که میخوام بگم با مغزای انقدری هم بیعدالتی رو میفهمیدن. دوتا قفس بودن، پاداش یکسان میگرفتن، یه رفعه به اون یکی انگور داد، اون یکی خیار داد. اون خیار ورداش کوبید تو صورت آزمایش کننده با جیغ.
بله.
چرا من چه فرقی دارم با اون؟
انگور میخوام. و یعنی این تصادفی نیست؟
چی؟
این اتفاقی که مثلا خیار رو پرت کرده.
نه، این بارها تکرار شده. آره، موجودات بسیار زیادی که شما شاید حتی بهشون این کردیتو ندی بی‌عدالتی رو میفهمن و رنج میبرن.
من برگردم به ماجرای دانسته های ما از علم دیرین شناسی، انسان دیرین شناسی که تخصص شماست، چون دکتر امیرحسن موسوی هم اینجا هستن و از منظر فلسفه علم ما توی پادکست فلسفه علم بسیار راجع به این موضوع صحبت کردیم. من ولی دلم خواهد از شما بپرسم از کجا معلوم این چیزایی که شما دارید میگید درسته؟ شما که اون موقع نبودید.
خب اجازه بدین، چون بی هوا زدی شما، منم به دوستان بگم بیان. البته دوستای منم اینجا هستن.
میتونم به آقای موسوی بگیم مثلا بیان اینجا، یه میکروفون هم گذاشتیم اگه دوست داشتن ایشون هم بیان بگن به ما.
سوال خیلی خوبیه. بشر برای هزاران سال سعی میکرده که پیرامون خودشو توضیح بده. خب یعنی ارتباط برقرار، مغز ما اصلا اینجوری دیزاین شده، ارتباط برقرار کن بین چیزایی که پیرامونت میبینی. و هر چقدر این همبستگی ساده تر باشه، خیلی هم نیاز نداره محتمل باشه، هر چقدر ساده تر باشه بهتره. خب خیلی از ما هنوز رگه هایی از این توصیفات خرافی رو با خودمون حمل میکنیم. مثلا من دارم این ور خیابون را میرم، یه گربه هم داره اون ور خیابون را میره، با ما نزدیک چهار رای. من صبحش اینترویو داشتم یه جای استخدام شدم، بعد پیش خودم میگم اگه من زودتر از گربه برسم به چهار را، من اینترویو رو میبرم. متوجه شدین؟ هم ایجاد همبستگی بین چیزایی که هیچ همبستگی و هم ندارن، ولی مغز بهش پاداش میده. وقتی که من اون کارو میکنم اصلا یه حالت خوبی بهم دست میده. خب
خب ولی دکتر ما تو همین سالن یه دوستی داریم که لباسی که میپوشه در واقع لباس خوششانسی خودش تو کنسرتاش میپوشه.
همین بهش میرسم. آره هستیم ما. بس بود وقتی که حالش رو خوب میکنه دیگه. حالا ما یه تبلیغ کوچولو بکنم؟
حتما.
آره، ما یه پادکست جدیدی بله. داریم کار میکنیم با بهار کاتوزی و فراد ارکانی عزیز که در خدمتش هستیم، به نام بنفش، که اونجا در مورد اینا دونه دونه صحبت میکنیم. صحبتمون هم اینجوری که هر جور دوست دارین تصمیم بگیرین، ما توضیح خودمونو میدیم. شما اگر که دلتون خواست همون مدل گربه و این برای خیابون.
چرا بنفش ولی؟
چی؟
چرا بنفش؟
قرار لو ندیم.
آها،
آره قرار لو ندیم ولی میگیم بعدن.
ولی معنی داره دیگه حتما.
بله قطعا معنی داره.
توی دنیای علم یا دیرین شناسی کجاست؟ یعنی دامنشو
دیگه
لو میره اگر بگم. بسیار خوب باشه. ولی من هنوز در واقع پاسخم رو نگرفتم. شما میگید که اومدن
میخواستم اینو بگم
چهره در واقع نئاندرتاله رو ساختن.
نه بذار برگردیم به این چیزی که شما میگین از کجا درست دارین میگین. ما یه چیزی داریم به نام مجامع علمی که آدم هایی که به قول معروف در علم سرآمد هستن تو این مجامع قرار دارن. بسیاری از این مجامع و در کنار این مجامع ژورنال های علمی رو داریم که اینا بسته به این که چه رنگی داشته باشن، هیئت تحریریه ها و بر واقع اون آزمونگران بسیار سفت و سختی دارن. یعنی کار در زمینه دانشمندها و تو ساینس اینجوری میره جلو.
یعنی داوری میشه.
داوری شدید. من یه کاری انجام میدم. من میرم یه غاری رو به نام غار قلعه کرد حفاری میکنم. یک سری بقایای انسانی و بقایای جانوری به دست میارم و بعد از چندین سال مطالعه در آزمایشگاه‌های مختلف مقاله‌ای مینویسم و در آن مقاله ادعا میکنم این غار مربوط میشه به 455 هزار سال پیش و این دندونی که توش پیدا شده مال 175 هزار سال پیشه. میرسیم به نکته شما. ما از کجا باید حرف شما رو باور بکنیم؟ شما کی هستی؟ چند تا آیتم داره برای چک کردن. یکیش همینه که فقها بهش میگن علم رجال. ببین کی داره میگه. رزومه‌شو برو ببین، کارهای قبلیشو برو ببین. بالاخره یه آدمی که برای خودش یک کردیتی دست و پا کرده باشه، مشخصه همه چیش توی وبسایت‌ها، کجا درس میده، کجا درس خونده، طرف شاگرد کی بوده، تو چه مکتبی درس خونده، اصلا تخصص اینو داره که داره این حرفا میزنه. آیتم شماره دو، خیلی خوب دیدم رزومه‌تو خوب بود، ولی بازم چرا باید حرفتو قبول بکنم؟ من که اون سنسنجی که تو انجام دادی رو که ندیدم، که چرا باید بپذیرم این 455000 سالشه؟ شما میتونید از من ریپورت اون آزمایشگاهی رو در کشور فرانسه بخواهید که این کار رو انجام داده. همونطور که اون ژورنالی که میخواد مقاله ما رو چاپ بکنه اون ریپورت رو میخواد، تماس گرفته میشه با هد آزمایشگاه، همه چیز چک میشه. یعنی اصلا تو علم بنابر مچگیریه. یعنی یه سری مقاله ما رو که دادم برای داوری به یکی از همکاران من که دادن، دنبال این بود که اصلا حال منو بگیره، از ادبیاتش مشخص بود چه کامنت هایی گذاشته بود.
این خاصیت شک برانگیز بودن داوری در علم یه خاصیت نرماله دیگه،
تا حدی یعنی... که دیگه از رو ادبیاتش نفهمی که مثلا داره احوال خانوادت هم میپرسه با اینا، چون بعضی وقتا دیگه خیلی مغرضانه میشه مسئله. ولی از این فیلترها که رد میشه و چاپ میشه و مجامع جهانی تاییدش میکنن، من میگم به این دلیل.
و من میخوام برگردم دوباره به مسیری که شما کار پژوهشیتون انجام میدین. ضمن اینکه بگم که تکنولوژی هم خیلی کمک کرده، تو همین پادکست خدافظ آفریقا شما پیوسته خبر دادید که مثلا 2 ماه پیش در فلان نشریه چنین یافته‌ای منتشر شد. به نظر میادش مطالعات ژنتیکی خیلی خیلی داره کمک میکنه به شما، یعنی انقلابی رو ایجاد کرده که دیگه شما خیلی روشن خطکش‌های مشخص زمانی دارید. من بگم که خانم مولود عظیمی هم اینجا هستن با ما، ایشون توی سازمان میراث فرهنگی، من یه دفعه اومدم لابراتوارشون و دیدم که چطور سنیابی اشیاء کهن رو انجام میدن. من بگم که یعنی بر اساس در واقع شواهد دقیقه که شما
فیزیک در اومده،
کما اینکه در واقع ما توی دنیای اخترشناسی هم همین وضعیت داریم، یک کیهان شناسی همینه که بر اساس معیارهایی که معیارهای روشن و تقریبا قطعی در دنیای علم هست، میایم تخمین میزنیم که یه ستاره مثلا در فلان فاصله نوری از سیاره زمین قرار گرفته یا فلان کهکشان همینطور. گرچه بر اساس اصول علمی شما ممکنه که پیوسته یک نظری امروز وجود داشته باشه، این نظر ابطال پذیره، میتونه رد بشه بر اساس شواهد دقیق تری که بعداً به دست میاد، ولی باید در نظر داشته باشیم که علم بهترین جواب یا درست ترین جواب رو تا جای ممکن داره به ما میده دیگه، یا بهترین تبیین دیگه، اگر اشتباه نکنم آقای موسوی، بهترین تبیین رو سعی میکنه داشته باشه.
ببین نکته کوچیکم در همین رابطه بگم. ببین علم برخلاف اینکه میگن نمیخواد لزوماً چیزی رو اثبات بکنه، خب یه توضیح داره ارائه میکنه برای یک پدیده، و کاملا هم آماده است که شما اگر توضیح بهتری در این چارچوب میتونید بدید میپذیریم و میذاریمش کنار. منظورم اینه دانشمندان یه گروه تلگرامی ندارن که قربون هم دیگه برن همه چی با هم چک بکنن که بعد بیان با هماهنگی هم دیگه به شما یه چیز علمی غلط بگن و بعد برن قشقش بخندن که ما مردم را فریب دادیم. دانشمندان تشنه به خون هم دیگن و مدام میخوان حرفای همدیگر رو رد بکنن. در این جنگ اگر میبینید یک ایده ای از این همه شمشیر خوردن داره هی سالم میمونه و چیزی بهش کارگر نیست، بدونین که این ایده ایده آب دیده ایه، مثل دگرگشت، مثل اِوولوشن. یعنی انقدر از توی این کتک خوردن ها سالم اومده بیرون که فعلا زور کسی بهش نرسیده. اما اگر کسی آمد و گفت آقا اینجوری بهتره، ما خیلی راحت دستا بالاست و میگیم که چه خوب، اینو بریم.
من میخوام در واقع توی این دقیقه پایانی دعوت بکنم که اگر دوستان مایل هستن نظری داشته باشن راجع به پادکست خدافظ آفریقا، راجع به آنچه که مطرح شده، حتی سوالی داشته باشن، میتونیم خیلی سوال کوتاه باشه، جوابم کوتاه که بهش بپردازیم. اما قبل از اون من یادآوری بکنم که همونطور که دکتر وحدتی نسب اشاره کردن، ما این پادکست رو ادامه میدیم و الان در واقع نقطه پایانیمون اینه که چطور ما توی کره زمین به همه جا رسیدیم و پراکنده شدیم. اگر شما تازه شنونده پادکست خدافظ آفریقا هستید، میتونید برید از اپیزودهای قبل دنبال بکنید، خیلی راه دوری هم نیستش، 10-19 اپیزود بیشتر نیست که هر کدوم از قسمت‌ها سعی کردیم که توضیح بدیم که چه اتفاقی میفته. من یه چیزی فقط همین قبل از اینکه بریم به سراغ دوستان که صحبتاشون رو بشنویم بگم، که گفتید یکی از قابلیت‌های مهمی که برای انسان هوشمند یعنی هوموساپینس که ما باشیم وجود داره، توان مکالمه، گفتگو کردن، تفکر انتزاعی، فکر کردن و حرف زدن با همدیگه است. من میخوام یه یادآوری بکنم از یعنی یادی بکنم از کامنت هایی که توی اپیزودهای 1 و چند اپیزود اول که آقای میرفخری بودن ما دریافت میکردیم، که توی اون اپیزودها گفته میشد که چرا مجری یا گفتگو کننده وسط حرف شما میپره، و خیلی نقد به این وارد شده بودش. من می‌خواستم فقط یادآوری بکنم که این پادکست محل گفتگو قرار بود باشه، یعنی تو همون مسیر انقلاب شناختی قرار بود با هم حرف بزنن، دو تا آدم بشینن با هم حرف بزنن. و اتفاقا آقای میرفخرایی هم که با سابقه دور و درازی که در موضوع علم دارن به نظر من بهترین گزینه برای این اتفاق بودن، ولی انقدر بی‌رحمانه از ما انتقاد میشد که اتفاقا حتی فکر کنم یه مقدارم آقای میرفخرایی دلخور شدن بابت این موضوع، که شخصا ازشون عذرخواهی میکنم بابت گاهی اوقات کامنت های بیرحمانه ای که برخی میدن. ما انگار عادت کردیم که یه نفر حرف بزنه ما بشینیم اون پایین گوش بکنیم، و این ظاهرا کم کم در ساختار درونیمون هم رفته. ولی تو پادکست ما، من خیلی خیلی مشتاق به اینم که اغلب پادکست هایم که کار میکنیم با دوستانم گفتگوی چند نفره است یا گفتگوی دو نفره است، و امیدوارم که در واقع در ادامه این پادکست هم همچنان خدافظ آفریقا رو بتونیم در مسیر گفتگو پیش ببریم. اگر موافق هستید تا لحظات دیگه میریم به سراغ برخی نظرات و دیدگاه هایی که دوستان در پادکست خدافظ آفریقا در این اجرای زنده مایلن پشت میکروفون بیان و به ما بگن. من میخوام خواهش کنم هم خودتون رو معرفی بکنید و همین که سوالتون یا نکته‌ای که به نظرتون میادش رو مطرح بفرمایید.
حتما. من سلام میکنم اول به حضار و هر کسی که صدای منو میشنوه. من رضا امیرم، پادکست مهرنگیز رو درست میکنم. من یه سوال دارم دکتر عزیز، چون راستش من در فصل جدیدم دارم در مورد مفهوم خود صحبت میکنم، چیزی که ما داریم حالا به نظر میاد که شاید بقیه گونه ها ندارن. سوالم اینه، میتونیم بر اساس دیرین انسان شناسی که البته آقای صفاریان‌پور عزیز به اشتباه میگن انسان دیرین شناسی، من انسان دیرین شناسی هم درسته؟
غلط کردم.
من هر دفعه که پادکست خدا از آفریقا میشم اولش به این فکر میکنم، میگم انسان دیرین شناسی چیه دیرین؟ بله، ولی اون تیکه ثبت شده است. خلاصه باشه، من غلط کردم. خوبه آقا، انسان دیرین شناسی غلط نیست؟ جدی؟ حالا بگذاریم، سوال من اینه، میتونیم بر اساس انسان دیرین شناسی، خوبه برای اینکه درست بشه، بر اساس انسان دیرین شناسی میتونیم ما شواهدی داریم که بگیم خود کی به وجود اومده؟ کی آدم ها به این نتیجه رسیدن که خود دارن؟
ببین، شواهدی که ما داریم این رو از این طریق ردیابیش میکنیم، در واقع اینکه تونسته به چیزهایی ورای دو تا چهار تا پیرامونیش فکر بکنه، یعنی این مغز این توانایی رو داشته که به جز شکار، تولید مثل و دعوا کردن و جنگیدن به چیزهای عالی تری هم فکر بکنه، و اگه تدفین میکرده آره، یعنی فکر میکرده. وقتی کسی داره به این که دوستش، پدرش، هر کسیش داره میره یک جای دیگری و زندگی میکنه و با مردن جسدش تمام نمیشه، این رو ما شخصی در نظر میگیریم که تمایز خود رو میتونه بفهمه، و از روی این اویدنس میتونیم اینو بیاریمش مثلا به هولوش 100-120 هزار سال پیش که تزیینالات درست میکنه، کلام پیچیده داره و بعد انگاره فراجهانی هم تو ذهنش شکل گرفته.
خیلی متشکرم. اگر دوستان بفهمت خوش میکنم. بله، اگه بیان که صداتون هم ضبط بکنیم که آقای سودبخش عزیز.
من صدام بلنده معمولا. آره، صدا میرسه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. من بگم کجا با پادکست شما آشنا شدم. ما معمولا شهرستانا که میریم، هر شهرستانی که میریم با شنونده های دور همی میذاریم. اکثر حالا شهرها این دور همی رو برگزار کردیم. یه دور همی داشتیم تو افساری و آخر دور همی هم به همدیگه پادکست معرفی میکنیم، با شنونده ها هستیم پادکست معرفی میکنیم. 5 تا پادکست به ما معرفی شد. قرار شد ما موقعی که برمیگردیم تا تهران این پادکست ها رو گوش بکنیم. گفتم به خانومم که خب حالا اولیش رو گوش کنیم، خدافظ آفریقا رو بذارید، تا حالا نشنیده بودن. ما از شهر ساری بیرون نیومده بودیم که اولی رو گذاشتیم، میخواستیم این 5 تا رو گوش کنیم، و تا موقعی که تو خونه ماشینمون رو پارک کردیم خدافظ آفریقا گوش دادیم. یعنی هیچ پادکست دیگه یا وقتش انقدر که جذاب بود. همیشه هم همه جا معرفی کردم، پادکست مورد علاقمه و مرسی که انقدر جذاب مسائل حالا یه ذره پیچیده رو توضیح میدید. من 2 تا سوال خیلی سریع میپرسم میرم که وقت به بقیه بدم. هراری توی کتاب انسان خردمند یه مثال خیلی ساده میزنه، میگه که تقریبا از 2.5 میلیون سال پیش یه مادر بزرگی بوده که شبیه میمون بوده، این دوتا بچه به دنیا میاره، یکیش میشه ماها، یکیش هم میشه حالا شامپانزه ها. اینجوری میخواد توضیح بده که ما اجداد مشترک داریم. صحبتی که الان شما کردید، من شنیدم که این عدد رو 7 تا 7.5 میلیون سال پیش گفتید، اینو به من اگه توضیح بدید ممنونتون میشم. سال دوم من راجع به یه باور شاید نمیدونم غلطیه که همه ما، خیلی از ماهایی که این سوژه رو دنبال میکنیم داریم، که همه ما ژن انسان ناندرتال در خودمون داریم، حتی همون 1%، در صورتی که انسان دنیسوا بوده که حالا آسیای مرکزی یا اونورتر داشته زندگی میکرده. آیا این شکلیه که همه انسانها ژن انسان ناندرتال رو دارن یا نه بعضی از انسانها هستن که اینا ژن دنیسوا رو دارن؟ چون لزوما موقعی که هوموساپین ها اومدن از آفریقا اومدن بیرون، فقط که با ناندرتال ها وصلت نکردن، با دنیسوا هم وصلت کردن و قاعدتا اینجوری نیست که همه بخوان ژن انسان ناندرتال داشته باشن. این دو تا سوال من سریع پرسیدم که وقت به بقیه هم برسیم.
متشکرم از آقای امیر سودبخش، به نوعی خالق پادکست رخ، که این سوال مطرح کردن. دکتر وحدت‌نصر،
ممنون از حضورتون. منم از طرفدار پرپاقرص پادکست شما هستم و مثل صدها هزار نفر دیگه لذت میبرم. عرض کنم اون عدد رو اگر هراری گفته که اشتباه گفته، و بعیدم میدونم هراری تو کتابش، چون من خودم نقد کتاب هراری رو نوشتم.
شما خودتون خیلی خوششتون نمیاد از اصلا هراری؟ نه،
نه؟
خوشتون میاد؟ فکر کنم میگید که غیر علمیه مثلا.
نه.
زردنی؟
نه.
و اینکه مثلا آخه میگه انسان هوشمند، ولی شما انسان هوشمند هوشمند میگین.
ببین، وقتی میخوای یه کتاب بنویسی که توش اقتصاد داره، ادیان داره، انسان شناسی داره، باستان شناسی داره، مذهب داره، جامعه شناسی داره،
خیلی دیگه مخلوطم
باشه، جذابم باشه، یه عالم از دیتیلا رو باید فاکتور بگیری دیگه. مگر نه خب یه کتاب مثلا تکنیکی میخونیم که کلمون بهتره. ببین، نقد بهش وارده، من برمیگردم به فهمای شما، ولی کاری کرد که بسیاری از افرادی که زندگی خودشون رو میکردن و اصلا نمیتونستن یه منبعی پیدا بکنن، یه تکونی به این مغز بدن، یه کنجکاوی درشون ایجاد بشه، ایجاد شد. و این کار قابل تقدیره، کار به نظر من خیلی قابل تقدیره. اینو دغدغه خیلی ها کردین، داستانی که ما اصلا کجا اومدیم، داستان چیه، چرا اینقدر سر کله هم میزنیم. بنابراین عدد مورد تایید جوامع در واقع دانشمندا بین 7 تا 9 میلیون سال پیشه. شاید هم به سال چاپش برمیگرده. آره 2018 بوده، ولی بازم بعید میدونم بگه 2.5 میلیون سال. مورد دوم، ببینید، انسان‌هایی که خارج از آفریقا هستن، اونایی که تو اروپا و غرب آسیا زندگی میکنن، 1-4% خرده‌های ژن ناندرتال توشون هست، مثل ما. هر چقدر به سمت شرق‌تر میریم، میزان ژن ناندرتال توی نواحی جنوب آسیا و جنوب شرق آسیا کمتر میشه، نه اینکه صفر بشه، کمتر میشه. عوضش میزان ژن دنیسووا یک کم توشون میره بالاتر، ولی نه به اندازه 1-4% ناندرتال. به نظر میاد دنیسوواها اینتراکشن ژنتیکی خیلی کمی داشتن، و جالبه که بیشترین میزان ژن دنیسووا تو مردمان جزایر اقیانوس آرام، رومیان، اونجا پیدا میشه که الان خیلی فاصله دارن. حالا به هر طریقی این بازماندگان رفتن اونجا، و همین خاطره که ما تو آفریقا الان جدیداً کشف کردن که ما ژن ناندرتال هم داریم، که مربوط میشه به گروهی که دوباره برگشتن تو آفریقا، یعنی رفتن بیرون با ناندرتالا تبادل ژنی کردن، اونو دوباره برداشتن اومدن توی آفریقا. نمیدونم تونستم به جفتش جواب بدم.
متشکرم، خواهش می‌کنم شما تشریف بیارین.
سلام عرض میکنم، روز به رفیع هستم. یه سوالی من میخواستم بپرسم. ما خب همیشه در مورد این صحبت کردیم که 1-4% ما ژن ناندرتال توی همه ما وجود داره. توی ناندرتال ها چقدر این آموزش دو طرفه بوده؟ توی ناندرتال ها چه درصدی بوده؟ و از این میخوام یه نتیجه گیری کنم که مثلا توی شانیدار اگر ما به یه چیز خاص برمیخوریم که یک پیرمرد 40 ساله ازش مراقبت میشده و خیلی هوشمندانه بوده، چقدر میتونه تأثیر گرفته از هوموساپینس باشه؟ این یک سوال اگر امکانش هستم.
خواهش میکنم. ببین، بله، ما دو طرفه بوده، ما هم ژنهایی به ناندرتال ها دادیم. به جایی که بخوام ژنا رو نام ببرم، یه چیزی نام میبرم که ببین چه چیز وحشتناکی رو بهشون دادیم. از یه جایی به بعد کروموزوم وای ما رو برداشتن.
چی هست؟
کروموزوم وای، کروموزومی
باعث
که
باعث جنسیت،
باعث تستوسترون،
آها،
مردانگی
نداشتن؟
داشتن، با مال ما عوض میشه.
ببخش نفهمیده.
اون در واقع جنینی که درش داشته تولید می شده، اون آمیزشی که بین نندرتال و انسان هوشمند رخ داده به این صورت بوده که این کروموزوم وایی که
از نر میاد
با این کروموزوم ایکسی که از ماده نندرتال میاد، اینا یک جمعیت بزرگی رو ایجاد کردن که شدن نندرتال هایی که وای مدرن دارن.
آها بله،
نمیدونم تونستم چیزش بکنم.
هوشمندتر هست.
یعنی نمیشه گفت هوشمندتر بودن.
خب
این چیزا رو نمیتونی اینو به این اینجوری رفت بدی.
یک به یک نیست.
نه خیلی پیچیده است.
یعنی ایکس ایکس که زن دختر میشه، اینجا در واقع ایکس ایکس نبوده، ایکس وایش که پسر میشه،
پسره و پسریه که ایکسش از مامان نندرتالشه، وایش از بابای هوموسایپینسشه. نمیشه گفت. ببین آخه فقط شانیدار نیست که، تشیکتاش هم تدفین داره، مال 70,000 سال پیشه، لافراسی تدفین داره، لاشاپلوسن تدفین داره، خیلی ها تدفین دارن. ببین برای اینکه این، من متوجه فهمش شما شدم، یک هوشمندی داری برای نندرتال هایی که با هوموسیپینس لقاح پیدا کردن در نظر میگیری. نمیشه گفت، یعنی شواهد براش مکفی نیست، شواهد اینقدر نداریم که این ادعا رو بتونیم بگیم.
ممنونم،
خواهش می‌کنم.
صدای ایکس وای بودش. این ایکس وای نیکی، ببخشید ایکس ایکس، ببخشید معذرت، بفرمایید. خوش بیام.
سلام، خیلی مخلصیم. منم خیلی پادکست شما رو دوست دارم. فکر کنم یه بار 14 تا اپیزود گوش دادم. شیرین کتکم سر بعد اعصابش خورد شد، گرفت خوابید مثلا تو ماشین.
چون تو الان صدای من متنفره.
نه شما که عالی، 14 تا پشت هم گوش دادم.
خب زخم بستر میگیره.
فکر کنم جز اونایی هم که 4% ناندرتال دارم. سوالم برمیگرده به همین که آقا اگه من 1% باشم باید خوشحال باشم یا 4%؟ یکی از سوالاتم اینه، یعنی اونایی که 1% هم میتونن فخ بفروشن یا اونایی که 4%؟ بعد یه چیزی هم خیلی ذهنمو درگیر کرده اینه که ما به ناندرتالا بیشتر دختر میدادیم یا از اونا دختر میگرفتیم. این دوتا سوال
به دلیل
ببین داشتن هیچ نوع ژنی موجب هیچ افتخاری نیست دیگه، بنابراین اصلا ربطی به افتخار و خوشحالی و اینا نداره. چار یک کاری نمی کنه برات که مثلا منجر به افتخارت بشه. مثلا چی؟ آره یکم آلرژی ممکنه داشته باشی، ممکنه پتانسیل به افسردگی داشته باشی، زودتر سیگاری بشی.
مگه سیگار میکشی؟
نه ولی یه ژنی هستش که ابتلا، یعنی کشش به دخانیات و ادیکتد شدن، یعنی معتاد شدن رو تسریع میکنه. اینم ما از اون دوستانمون گرفتیم. ببین به خود من باشه که من تا 50% هم دوست دارم نندرتال باشم که مثلا جهانشون رو تجربه کنم. آره جان، سخت کوشی نندرتال ها، وفای نندرتال ها.
وفادار بودن؟
وفا و مرام.
اه.
نه منظورم اینه که به نظر میاد انسان های خیلی چیز بودن. دومین چی بود فرمودی؟ ببین یه مسئله خیلی جالب اینجاست که تا مدت ها که ژنتیک دانا روی دی ان ای میتوکندریایی مطالعه میکردن، دی ان ای که ما از مادر به ارث میبریم، و اصلا ژنتیک نندرتال ها از این دی ان ای میتوکندریایی مقایسه ما با اونا شروع شد، و هی دیدن که دی ان ای میتوکندریای اینا خیلی متفاوته با ما، و از اینجا بود که گفتن آقا اصلا ژنتیک هم نشون داد. تو 10 سال پیش اینجوری بود داستان که ژنتیک هم داره ثابت میکنه که ما با اونا ربطی به هم نداشتیم، مثل سگ و گربه اصلا ژن هم نمیتونستیم بدیم و بگیریم. اینا پسرموهای منقرض شده ما. مشکل اینجا بود که چون عموماً ایکس رو ما از هوموسیپینس گرفته بودیم، از نندرتال گرفته بودیم، ایکسش رو گذاشته بوده و بعد دختر ازشون گرفته بودیم، این هیبریدایی که رخ داده بودن اگر فقط میرفتی سویه دختری رو مطالعه میکردی میرسیدی به این که خب نندرتال ها با ما ژن خیلی متفاوتی دارن. بعدن که رو هول ژنوم شروع کردن کار کردن و ژنوم هسته‌ای و اینا، دیدن که نه ما میتونستیم با هم دیگه زاد و ولد بکنیم. و حالا اینکه بیشتر مثلا دختر داده بودن ببین اگر که مردشون می بود الان ما باید تو ردیابی کروموزوم وای هم وای نندرتال رو زیاد پیدا میکردیم که پیدا نمی کنیم. بنابراین بیشتر دوستان هوموسیپینس در مثلا
بچه زرنگ بودن دیگه،
در تکوپاتک هایی به آره گروه های نندرتال،
یعنی ما بیشتر پسرامون رفتن دختره نندرتال
توی دره خرم آباد مثلا رودخانه کشکان جایی بوده که دور دور میکردن
واقعا
در 50,000 سال پیش. حالا خیلی طرف اظهار بله بله مردها انسانهای سهلگیر بودن از ابتدا.
نمیدونم خانم مجدگاه نظری ندارین شما؟ ندارین. شما خواهش بکن.
علیرضا زمانی هستم، یکی از پیگیرهای پادکست خوب شما. حالا که خبر خوبو دادین که قرار ادامه پیدا کنه، خواستم بگم که میشه مثلا فرگشتایی که پارالل با ما پیش رفتن، مثلا مثل اختاپوس که توی مسیر دیگه رفتن، هم بررسی بشه، چون بسیار شگفت انگیز بوده مثلا مدل سنس کردن نورشون و چیزهای دیگه، و اینکه مثلا بعضی موقعا احساس میکنه شاید واقعا اونا هوشمندتر باشن.
من تا سر اختاپوس خوندم.
اونو میسپاره به عرفان خسروی که جانورشناسه.
من خودم فوق لیسانس جانورشناسی، بله. دست بر قضا دارم، یعنی
دست بر قضا رو بیارین تو پادکست.
نه در حد یه فوق لیسانس 20 سال پیشه، با متخصصش نیستم. شما باید با یک متخصص زیست شناس در واقع این بحث رو پیش ببرید.
چشم. یه موضوع دیگه این که الان چون ترند فلسفه خوب خیلی جبره، موضوع جبر و اختیاره که اصولا دارن به سمت جبر میرن، خواستم ببینم چه ارتباطی بین این فرگشت و این اختیاری که ما نداشتیم و همش جبر بوده میبینید، یا اینکه میتونید هیچ اتصالی برقرار کنید بین این موضوع؟
این سوال خیلی خیلی سخت و پیچیده و بدون جواب قطعیه. خب سوالیه که هر کسی از زاویه خودش در مورد صحبت میکنه، دو طرف هم اینجوری هم که هیچ کدوم نمیتونه یکی رو ناکاوت کنه، هی فقط مشت حواله هم دیگه میکنن. در نگاه دگرگشتی غایتی وجود نداره، خب، و اتفاقهایی که داره میفته احتمالاتیه که هی داره بروز میکنه و شرایط زیست محیطی پیرامون داره اون احتمالات اون ویژگی ها رو انتخاب میکنه یا میریزه دور. خب الگوی کلان آیا درش نمیبینیم؟ چرا الگوی کلان میبینیم؟ انقراض، همه باید منقرض شه.
پس به جبر میریم. پس به سمت جبر میریم.
نه من نمیگم به سمت جبر بریم. به من بگو مثلا سرنوشت تمام موجودات زنده از 3 میلیارد سال پیش تا کنون در کره زمین چه شد؟ من بهت میگم 99% مردند. بعد ممکنه بر سرنوشت ما چه خواهد شد؟ من میگم با همین الگوواره میمیریم. خب یا یه شهاب سنگ میخوره. خیلی این اتفاق افتاده ها، خیلی ما کلن منقرض شدیم سر یه شهاب سنگ کوچولو.
ما یه دایناسورا رو منظورتونه؟
آره دایناسور، میخوام بگم یعنی حیات رو کره زمین انقراض ها. ما 5 تا انقراض وحشتناک داشتیم و همین اواخر هم مثلا در 12,000 سال پیش هم یه ایمپکت خیلی شدید اصلا منجر به یه عصر یخبندان شد که کارو تموم کرد. به همین خاطر از این نگاه چیز اینجوری دیده میشه، یعنی وقتی که کلان مسئله رو نگاه میکنم میبینم این طبق این الگو بعد انقراض رخ بده. حالا کی نمیدونه.
یه سوال دیگه هم بپرسم رفع زحمت کنم، این که این بازه های فرگش که اتفاق میفته کوتاه‌ترین زمانش چقدره؟ یعنی اگر ما اتفاق ژنتیکی بیفته که خودمون رو به مسیر انقراض ببریم، این زمان چقدر پیش میاد؟ چقدر کوتاهه؟ آیا میشه اصلا؟
ببین دو مدل داره برای اتفاقای ژنتیکی. یه مدل داروینی که مثلا مدل تدریجی که مثلا آرام آرام برخی ویژگی ها تغییر میکنن مثلا در طول چند میلیون سال و بعد ویژگی های بهتر انتخاب میشن. یه مدل دیگه هستش که استیفن جی گولدینا تو مطرحش میکنن تو هاروارد که میگن اون تغییراتی که میخواد بروز پیدا بکنه درت جمع میشه و بعد در قالب یه صفت جدید گونه‌زایی میشه. یعنی میگه فرایند گونه‌زایی فرایندی هستش که مثلا ناگهانی هست. منتها این رو حواسمون باشه. ببین میگیم گونه‌زایی، اون گونه جدید که در اول زاییده میشه یه موجود عجیب و غریب نیست. اگه تو پرنده ها مثلا تو زاغچه ها داریم بررسی میکنیم، یه زاغچه هست که 5 سانتی دمش بلندتره. همین. یکی که تون آوازش یکم متفاوت تره. رنگ سبزش یکم توناجش متفاوت تره، ماده ها رو بیشتر جذب میکنه. میخوام بگم یعنی منتظر یه حیولا نباشین وقتی میگیم گونه زایی و یه موجودی بیاد که کاملا متفاوته. خیلی از این نظر این دو مکتبه و زمان نمیشه گفت براش. میدونی یعنی نمیتونه کسی بگه آقا ما این سرعت گونه زایی در ساله مثلا، ولی موجوداتی که خیلی تولید مثل زیاد میکنن مثل باکتری ها و ویروس ها اونو زیر میکروسکوپ گونه زاییشون رو میبینیم مثلا.
متشکرم.
سلام به همه و شما. من سوالم یه مقدار جزئی تره نسبت به سوالایی که مطرح شد. توی توضیح که راجع به تمدن‌های آمریکای جنوبی شما توی یکی از قسمت‌ها دادین، یه گمانه قبلاً مطرح شده بود که اصلاح کردین توی صحبتاتون، مبنی بر این که اینها به دلیل کم‌هوش‌تر بودنشون از تمدن چرخ و گاری استفاده نمی‌کردن، این توضیحی که قبلاً راجبش داده شده بود. بعد اصلاحیه‌ای که روش اومد و فرمایش شما این بود که دلیلش این بوده که حیواناتی که باربر باشن رو نداشتن. بعد و حالا شواهدش هم این بود که اسباب بازی هایی پیدا شده که توش تکنولوژی چرخ وجود داشت. بعد من شخصا برام سوال شد که خب اگر میتونستن که به وسیله یک سری چرخ و حیوان این بارو ببرن، خب این گاری حتی توسط انسان هم اگر استفاده میشده راحت تر بوده، چرا ازش استفاده نکردن و مثلا روی زمین میکشیدن اینو؟ و چجوری این توجیه میکنه که نداشتن اون تکنولوژی رو؟
ببین خزان جان، چرخ که میدونیم داشتن چون چرخ سفالگری داشته
همین.
خب بعد چرخ اسبابازی هم چرخ داشته، یعنی مفهوم گاری چرخدار رو میدونسته، یعنی میدونسته که چرخ چیه. چرا این چرخ رو ننداخت زیر اون که داره میکشه رو زمین نکشه رو چرخ بکشه؟ هنوز کسی به این پاسخی نداده. چون راست میگی از کشیدن رو زمین خرد 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 بهتره تا اینکه دو تا چرخ بندازیم بنور، ولی چرخه رو دارن به جای دیگه استفاده میکنن.
یعنی ممکن اصلا پیدا نشده باشه چرخی که
این احتمال هم همیشه وجود داره که مثلا گاری چرخدار گنده مثلا چون چوبیه و چوب از بین میره پیدا نشده باشه.
مرسی، متشکرم.
خواهش میکنم.
شده این نشسته سوای خانم نحوی از ایرنا.
سلام. اولا بگم که حالا شاید نظر شخصی من خیلی مهم نباشه، ولی من طرفدار تنهایی اجرا کردن خداحافظ آفریقا. توی پادکستم با آقای سفاریان‌پور که صحبت کردم بهش اشاره شد، به خاطر اینکه احساس میکنم این داده های لخمی که میدین و حالا مثلا اون زمان کوتاهی که داره کمک کننده است به اینکه آدم توجهش به این موضوع جدی جلب بشه.
حسابیه میگی خانم چرخ کرده بیدیم.
آره. و دو تا سوال داشتم. اولیش اینه که نگاه آینده پژوهی این علم دیرین انسان شناسی یا انسان دیرین شناسی به چه سمتی میره؟ یعنی از این داده هایی که نسبت به گذشته ما وجود داره چه تحلیلی در مورد آینده میشه؟ یکی اینه. یکی دیگه این که این سیستم عامل ذهنی که بهش اشاره کردین، من برام خیلی جالبه. یه وقتا فکر میکنم یه کلمه که میشنوم اول تصویرش میاد یا اول کلمش میاد توی ذهنم. برام سوال انسانی که از ابتدای تولد ناشنوا بوده و زبان رو به صورت کلمه ی ما نشنیده، سیستم عامل فکر کردنش چطوریه؟ دو تا سوال اگر پاسخ.
خواهش میکنم. اولا اینکه ما برای آینده پژوهی چه کار میکنیم. ببین وقتی که شما نگاه دگرگشتی به انسان رو متوجه شده باشی، یکی از دستاورداش اینه که متوجه میشی که بسیاری از رفتارهایی که داری نشون میدی، یک سری رفتارها برگرفته از یک ریشه خیلی کهنه و میتونی توضیحشون بدی و فهمیدنش میتونه یکم آدم رو آرومتر بکنه. ببین ما برخی رفتارهایی که نشون میدیم مثلا در یه جای خیلی کوچکی تواتر داره، خب اینا آموختنیاست دیگه. ولی وقتی نگاه میکنی یه سری رفتارها در سطح جهان داره تکرار میشه، اینا دیگه آموختنی نیست، اینا زیستیه، اینا برمیگرده به اون مغز کهن من. خب اینا توضیح میتونه به شما بده که آقا مثلا این که میگن غیبت نکنید، حالا میخوام وارد کدهای اخلاقی بشم از نظر همین زیستی که بگم در زندگی امروزه ما چه کار میتونه بکنه، حالا به غیبت، یا میگن همدیگر رو قضاوت نکنید، یه کار امروزی میخوام ازش بگیریم. مگه میشه همدیگر رو قضاوت نکنیم؟ اصلا مغز ما برای اینه که قضاوت بکنیم؟ یا کنیم کیلو مغز داری که همش قضاوت بکنی که چی درسته چی غلطه، تمام مدت اصلا یک انسان، یک موجود باید همش قضاوت بکنه، تصمیم بگیره، به این آدم اعتماد بکنم، به این آدم اعتماد نکنم. باگ اینجاست که میگه با دیتای کم اگر قضاوت بکنی احتمالا قضاوت اشتباهی میکنی، پس قضاوت کن حسابی با دیتای زیاد. خب یا غیبت نکنیم، اگه غیبت کردن نبود اصلا جوامع انسانی شکل نمیگرفتن. ما اصلا چسب زندگیمون اینه که با یک نفر جدید میخوایم آشنا بشیم، اگر اون یک نفر رو ما یه نفر دیگه ای جفتمون بشناسیم چسبه خورده، یعنی منگنمون همینه، تا خود صبح داریم در مورد اون آدمه صحبت میکنیم. اگه غیبت نکنیم اصلا جوامع بشری شکل نمیگیرن که. خب یه جور بازبینی بسیاری از این باید نباید های اخلاقی که در ما شکل گرفته، کاری که برای ما توی عصر حاضر میکنه در واقع یک رویکرد جدیدی به نام چیز روانشناسی دگرگشتی رو باز میکنه، که اون وقت متوجه بسیاری از رفتارهای انسانها با همدیگه میشی، گروهها، تعصبات، مرزبندیها، اینکه چرا اینقدر ذهنمون جا میمونه از پیرامونمون، چرا اضطراب داریم، چرا تو 2024 احساس میکنیم که جوری داره شتاب تکنولوژی میره جلو که منو، من پشتشم آویزونشم بازم بهش نمیرسم و این مضطربم میکنه. اینا رو برات میتونه به عنوان مثالهایی کمک بکنه.
آیا ممکنه باز هم گونه انسانی به وجود بیاد؟
خیلی احتمالش بعیده ولی غیر ممکن نیست. چون ببین از زمانی که ما شروع کردیم به پاسخ دادن به پیرامونمون با استفاده از مغزمون نه بدنمون، بدنمون یه جورایی از زیر فشار انتخاب طبیعی در آوردیم. قبلا انتخاب طبیعی میگفت فقط چاقا برن ارضای شمالی زندگی کنن که چربی زیاد دارن، لاغرا حق ندارن برن. الان من یه کت میپوشم قاطی لاغرا بلند میشم میرم زندگی. و چون فشار از روی بدن برداشته شده، به احتمال خیلی زیاد تحولات بعدی ما در قوای شناختی مغزمون خواهد بود. حالا مثلا اون انسانی که مجهز بشه به یک تراشه مثلا مغزی که سی پی یوش ان برابر منه، آیا مثلا ما باید یه اسم جدیدی روش بذاریم؟ مثلا بهش میگن چیز دیگه،
هومو ای آی؟
هومو ای آی نه، هومو این میشه، نه این ابر انسان چی میشه؟
سایبرگ.
آره هومو سایبرگنسیس مثلا اینجوری.
اون در مورد سیستم عامل هم، اگر
سیستم عامل چی؟
اگر یه نفر ناشنوا به دنیا بیاد، اون طرز فکر کردنش به چه مسیری میره؟
ببین اگر ناشنوا به دنیا بیاد ولی این چیزو یاد بگیره،
زبان اشاره
رو یاد بگیره فکر میکنه. ولی اگر در یک محیط ایزوله‌ای باشه که زبان اشاره رو یاد نگیره، نمیدونیم، چون تا کنون چنین تستی انجام نشده، چون روی آدم بعد انجام شده.
ممنونم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. خانم نحوی فکر کرده بودن اینجا پادکست کشو، انقدر سوال پرسیدن که خیلی ممنونم. متشکرم. شما اگر ممکنه آخرین سوالی که میتونه مطرح بشه در این اجرای زنده.
سلام و ممنون واسه پادکست خودتون و این ایونت جذاب. کسایی که همیشه عادت داشتم صداشون رو بشنوم، امروز از نزدیک دیدنشون خیلی شیرین بود برام. سوالم درباره اون پیرمرد فلج و علیل شانیدر
40 ساله بیچاره.
آره، این که میدونیم حدودا چه مدت فلج بوده و اینکه واسه این سنجیدن مدتش جز حالا احتمالاً فرسایش و استخون اندام راه دیگه ای هم هست یا نه؟
بله، ما میدونیم از روی سکشنی که توی استخونای بلندش تو رون و ساقش خورده، از روی اون و همینطور از روی دندونهاش، هر یک سالی که میگذره یه لایه خیلی ضعیف مینا روی دندون جمع میشه و وقتی که اونا کات میدن زیر میکروسکوپ الکترونی میشمرنش، سن شخص مشخص میشه. یه چیزی هلوهوش اگر اشتباه نکنم مثل این که 3-4 سال با عزت و آبرو زندگی کرده. خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. دکتر بدرنصب گفتید که در ایران بله خواهش میکنم. بله حتما.
یه ایل وقتیاری یا پوچ بیاد
میخواییم برین پشت میکروفون لطفا.
دستار هستش که ایل مرد و ایل زنهای پی و مریض رو در مبدع یا مقصد پوچ
ها رها میکنن.
رها میکنن. با افسوس به در حضورشون میگذارن و میگن باید یعنی به این که اون غذایی هم که کنارش میذارن ممکن این هفته بعد تموم
و بعد شب سرما و گرگ و
یه مثال تکمیلی دیگه هم اسکیمو هاست.
بله.
که اونایی که پیرن یا مریضن صبح خودشونو میزنن به خواب، ایشالله که خودمون خوابمون ببره. طبقه ای نداره اون تفلک دیگه. نه نندرتاله رو میگی؟ اون اصلا وارد طبقه نشده. قطعا آره ببین قطعا یه جایی داشته که خیلی براشون مهم بوده. مثلا شمنی بله احتمالش خیلی زیاد.
متشکرم. این اجرای زنده پادکست خداحافظ آفریقا بود. این 20th اپیزود پادکست خداحافظ آفریقا بود که تقدیم حضور شما شد با حضور دکتر حامد وحدتی نسب دیرین انسان شناس. امیدوارم که از شنیدن اون لذت ببرید. در ادامه ما به زودی 21th اپیزود رو منتشر میکنیم. من خیلی دلم میخواد از اون دندون ناندرتالی که خود شما کشف کردین برنامه رو به پایان ببریم و گفتگومون رو به پایان ببریم. اون دندون کیه میدونیم؟ یعنی دختر پسر؟
دختر پسر بودنشو نه، من خودم دوست دارم که دختر باشه بچم، ولی نمیشه تشخیص داد. اسمشو گوشیم دختر کسبی، ولی دومین دندون رو هم ما کشف کردیم. اون مال 175,000 سالشه، یک دونه 180,000 ساله جدیدم کشف کردیم که به زودی اونم منتشر میشه.
متشکرم. متشکرم از دکتر حامد وحدتی نسب. متشکرم از همه دوستانی که امروز در 20th اپیزود پادکست خداحافظ آفریقا همراه ما بودن. من سیاوش سفاریان پور هستم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.